بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در بحث علم إجمالي بود حالا یه حدیث من کتاب نیاوردم یه حدیث عرض میکنم بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی هست از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ارشاد دیلمی از کتابهای مختصر مفید خوب حدیث است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما احد المسلم لأخیه المسلم افضل من کلمت حکمتن تزیده هدا او ترده ان ردا در اینجا پیغمبر اکرم بهترین تحفه مسلمان رو به مسلمان شرح میدهد. مسلمانان حق دارند برای هم هدیه بفرستند، تحفه بفرستند. بهترین تحفه ای که مسلمانی به مسلمانی میتوان بفرستد در این حدیث منعکس است. فرمود یک جمله حکمت‌آمیز است که هدایتی بر هدایتش بیفزاید، تزیده هدا، یا از گمراهی و هلاکتش کم کند، ترده عن ردا. معمولا چون مردم بر محور مادیات فکر میکنن، وقتی صحبت هدیه و تحفه میشود معمولا در ذهن انسانی میاد یه چیز مادی بوده باشد، غذای خوبی باشد، لباس نفیسی بوده باشد، وسایل زندگی بوده باشد، چیزهای کمیاب بوده باشد. معمولا هدیه و تحفه که میگن طلایی باشد، نقره‌ای باشد، شیء گران قیمتی باشد. خب چون بر محور مادی غالبا مطالعه میشود، وقتی گفته بشه خودم کس برای خودم کس هدیه ای فرستاد، دوران نظر انسان میره روی این. اما اگر بگن هدیه یه حدیث خوب بود که تازه پیدا کرده بود و دسترسی دیگران بهش کم بود، در نظر یه چیز خیلی ساده و کم اهمیتی جلوه می کند. حدیث هم شد هدیه، حدیث هم شد تحفه. چرا؟ چون بر محور مادیگری غالبا مطالعه میشه، در حالی که گاهی این حدیث سرنوشت انسان رو عوض میکنه، واقعا سرنوشت سازه. گاهی بعضی اشخاص آمدن پیش انسان تقاضا کردن آقای حدیث برای ما بفرمایید، نصیحتی. انسان اون حدیث اون نصیحت رو فرموده، بعد از چند سال اونها رو میبیند انسان، میگن آقا همون یه دونه حدیث مسیر زندگانی ما رو عوض کرد. این کم اهمیت نیست. نمیدانم دیده این مطلب رو یا نه، در داستان موسی و خضر و کان تحت و کنزون لهما کنز طلا و نقره نبوده، کنز لوحه ای بوده که در اون لوحه کلماتی از کلمات حکمت آمیز نوشته شده بوده که متن لوحه هم در تفاسیر ظاهرن نقل شده، ما هم در تفسیر نمونه ظاهرن نوشته ایم. و تحکان تحتهو کنز لهما، کنز و گنج همون لوحه بوده است که سخنان گرانبها در آن بوده و همین باعث می شده است که انسان خط و مسیر زندگی رو پیدا کنه. پس چه بهتر که ما به یک دیگر، دوستان به دوستان، به رفقا، به بستگان و آشنایان نامه می نویسد، در گوشه نامه حدیث هم برش بنویسه، سخنی می گوید، مجلسی تشکیل می شود، در مجلس در کنار بحث‌های حدیث اخلاقی هم مطرح بشود، چه بهتر که مطابق این حدیث واقعا ما همگی عمل کنیم، هدایت هدیه معنویات برای یکدیگر بفرستیم، تحفه معنویات برای یکدیگر بفرستیم. سابقا معمول بوده است بزرگان به هم می‌رسیدند، تقاضا میکردن حدیثی، سخن، نصیحت، سفادهشی، کمی الان هست، اما اون وقت سابق، اون وقت سابق شاید الان نبوده باشه. به هر صورت مطابق این روایت پیغمبر بزرگترین حدیه را ما اهدل مسلم لأخیه المسلم افضل، هدیه برتر و بالاتر از این مسلمانی برای مسلمانی نفرستاد، من کلمت حکمه تزید او هدن او ترد او انردا، از این بهتر و بالاتر این است یک کتاب برش بفرستاد. گاهی یک کتاب آموزنده، سازنده، سرنوشت انسانی رو عوض میکنی. بسیار بودن اشخاصی که با خوندن یک کتاب تغییر فکر و تغییر مسیر دادن، نباید غافل از این معنا بود، مخصوصا از روحانیین هم این انتظار می رود. یه روحانی برای برادران غیر روحانی یا روحانی هدایایی می خواد بفرسته، خانه تازه ای رفته یا مثلا امر خیری یکی از بستگانش انجام داده، بردارد یه دوره نهج البلاغه، ترجمه نهج البلاغه، یه دوره نمیدونم فلان کتاب حدیث، یه دوره فلان کتاب، دوره کتاب ببرسته. نباید ما مثل اونها مشق کنیم، اونها مسابقه تجمل پرستی با هم میدهن، ما هم پررنگ ترش کنیم، همون مسابقه رو تقویت کنیم، ما هم
گرم کنه.
بالاخره این حدیث رو بخواد عمل کنه، باید گل سرسبد کلام پیغمبر و کلام امیر المؤمنین علیه السلام و قال صادق قال باقر باشد. از ما انتظار این رو دارن، از ما خیلی انتظار مسائل دیگر ندارن. یعنی باید مردم رو عادت داد که واقعا سراغ این مسائل باشن، نه این از که روحانیین هم خودشون روح چشمم چشمی ها و تو رقابت های قدمم از اونها جلوتر در مسائل تجمل پرستی بگذارن، که متاسفانه هستن در گوش و کنار کسانی که دارن تقویت میکنن این تشریفات ناسالمی که در میان مردم است. برگردم به حدیث، تمام کنم. حدیث در ارشاد دیلمی است، فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما احد المسلم لاخیه المسلم افضل من کلمت حکمت تزیده هدن او ترده ان ردن یا ردن. ضبطشو من دقیقا الان ندیدم که بگم، ولی ردا یا ردا به معنی هلاکت، گمراهی، سقوط، نابودی. برگردیم به بحث علم اجمالی، دقت کنید. در بحث علم اجمالی گفتیم دو مقام است. مقام اول، آیا علم اجمالی کل علم تفصیلی در تنجز هست یا نه؟ مقام دوم، در باب امتثال و اطاعت فعلا دست در مقام اوله. در مقام اول گفتیم چهار قول است. قولی به این که علم اجمالی مقتضی است برای تنجز، هم نسبت به موافقت قطعیه، هم مخالفت قطعیه. قول مرحوم آقای آخون در مباحث قطع. قولی همین است که علت تامه است، علت تامه است، هم نسبت به مخالفت قطعیه، هم نسبت به موافقت قطعیه. این هم مختار مرحوم صاحب کفایه در مباحث اشتغال است. قول سوم، تفصیل بین مخالفت قطعیه، بگیم علت تامه است، و موافقت قطعیه مقتضی است. این هم کلام مرحوم شیخ در رسائل. و قولی نسبت به مخالفت قطعیه مقتضی است، و نسبت به موافقت لا مقتضی و لا علت تامه، اینم منصوب مرحوم میرزای قمی. بعد رفتیم سراغ قول اول که کلام مرحوم میرزای قمی بوده، مرحوم آی آخون در مبحث قطع باشه. دلیل ایشون رو هم ذکر کردیم دیگه، تکرار نمی کنیم دلیل ایشون رو. بله، مرحوم کی؟ بله، اونی که نسبت میدن، من یادداشت کردم توی یادداشت هام از میرزای قمی اینه. حالا باز در این حال ببینید کلام خود میرزای قمی را میشه از نزدیک قوانین رو دید. اون چیزی که من یادداشت کردم اینه، صفحه قوانین رو من یادداشت نکردم. راه دور نرید، حواشی کفایه را برای این مسئله نمیخواد ببینید. کلام خود مرحوم میرزای قمی رو در قوانین ببینید. میرزای قمی کتابش اصولش غیر از قوانین چیزی نیست. و اما مطلبی که در اینجا هست، عرض ما این است که ممکن است کسی کلام شیخ را تقویت کنه و بگه نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه است، و اما نسبت به موافقت قطعیه مقتضی است. شارع میتواند جلوشو بگیره. و به عبارت دیگر، شارع اجازه ارتکاب کلیهمان نمیتونه بده، نمیگه، نمیتونه یا نمیگه، اما اجازه احد اعمال ممکن است بده، چون مقتضی است، مانع جلوشو ممکن است بگیر. دلیل ما چیه؟ این است که بگیم غایت بیان، بیان مرحوم آخوند بود که میگفت مسئله حکم ظاهری است و تناقض و تضاد و از طریق جمع بین حکم ظاهری و واقعی برمی داشت و می فرمود در زمینه مخالفت قطعیه. بله، و می فرمود در زمینه مخالفت قطعیه یا موافقت قطعیه در علم اجمالی زمینه حکم ظاهری است، کما اینکه شارع می تواند اجازه مخالفت احتمالیه بده، اجازه مخالفت قطعی هم می تونه بده. چرا؟ چون در علم اجمالی آمیخته با شکه. و چون آمیخته باشد کس میتونه. عرض ما این عرض میکنیم نسبت به کلیه ما موضوع حکم ظاهری موجود نیست، شک نداریم. کلیه ما به اجازه بدهد میدونیم حرام یکیش، یقین دارید. وقتی یقین دارید چرا هم شارع مقدس زمینه حکم ظاهری موجوده که اجازه بدید؟ شما گفتید ما از طریق جمع بین حکم ظاهری واقعی وارد میشیم. این در صورتی که شک باشه، نسبت به احد ما شک داریم، اما نسبت به کلاه امام شک داریم یا قطع داریم. پس از همون راهی که مرحوم آخوند وارد شده، از همون راه وارد میشیم برای جواب فرمایش ایشون. میگیم شما فرمودید زمینه حکم ظاهری هست و شارع مقدس مانعی ندارد اجازه بدهد. جواب حلی، جواب نقضی بیان فرمودید، ما از همین راه وارد میشیم. میگیم نسبت به احد ما شک هست و زمینه حکم ظاهری هست، اما نسبت به کلگ ما شک داریم. زمینه حکم ظاهری هست؟ نیست. نه علم داریم به این که نجسی فلبین هست، یقین داریم در اینجا حرامی هست. این دیگه زمینه حکم ظاهری نداره، حکم ظاهری مال شکه، شک مال احد و ماست، کلاه ما شک نیست، قطعه. پس ما منکر نیستیم که ممکن است حکم واقعی انشایی باشد، حکم ظاهری فعلی بوده باشد، جمع بین حکم ظاهری و واقعی به تعدد مراتب، ما اینو منکر نیستیم. اونی که ما منکر هستیم این است که باید موضوع حکم ظاهری باشه و موضوع حکم ظاهری شک است و شک در احد ماست، در کلیه ما شک نیست. فعلا هزا شارع مقدس اجازه نمیدهد مخالفت قطعی و ارتکاب کلیه ما را. بنده جواب کلام مرحوم آخوند رو فعلا دارم میگم. ایشون میگه چون حکم ظاهری هست، بنابراین شارع مقدس ممکنه جعل حکم ظاهری کنه برگرده به انشاء حکم واقعی. من میگم حکم ظاهری نسبت به احد و ما زمینه داره شک، یا نسبت به کلاه امام شکه. هر کدام علل بدن، این به تنهایی، اونم به تنهایی، اما هر دو با هم چطور؟ چون که به تنهایی، به تنهایی یعنی این منهای اون، اون منهای این، دوتایی با هم میشه مشمول دلیل چیز باشه؟ به عبارت دیگر من عرض کنم، آیا کل شیء لک حلال هر دو رو در آن واحد میشه شامل بشه؟ کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، هر دو رو در آن واحد میتونه شامل بشه؟ یه جز حتی است، حتی تعلم که علم تفصیلی نمیگه، علم اجمالی رو هم شامل میشه، علم اجمالی شامل نمیشه حتی تعلم. نه اون که قطعیه، کسی نگفت حتی تعلم علم عمه، از علم اجمالی یا علم تفصیل، به خصوص که علمم علم طریقیه، در علم طریقی که فرقی نمی کند بین تفصیلیه. عرض بنده این از کل شیء لک حلال یکی از اینها رو میتونه شامل بشه، اینو تنهایی بله، اونو تنهایی بله، اما هر دو رو با هم میتوانه شامل بشود؟ نه، شک ندارم، حتی تعلمه نمیشه. پس نسبت به مخالفت قطعی موضوع حکم ظاهری موجود نیست، و چون موضوع حکم ظاهری موجود نیست، فعلا هزا ما نمیتوانیم بگیم نسبت به اون علت تام. و اما این گلت پس در شبهه غیر محصوله شما چه میگویید؟ آیا در اونجا هم نقضی که مرموم آخون کرد چه میگوید؟ قلنا دو جواب داریم. جواب اول این است که در شبهه غیر محصوله ما ارتکاب جمعی رو نمیگیم، در اونجا هم ارتکاب جمعی رو نمیگیم. اگر 10,000 اینا هست شبهه غیر محصوله، من 10,000 اینا رو اجازه بدم؟ نه، در اونجا اجازه نمیدم. اصلا یکی از ضوابط شبهه غیر محصوله، انشاءالله میرسیم با اشتغال، یکی از ضوابط این است که در شبهه غیر محصوله انسان همش نتونه مرتکب بشه. میگن ضابطه شبهه غیر محصوله این است که همش محل ابتلا نیست، بعضی ها اینو ضابطه میگیرن. پس اجماع این تسلمی نداریم که در شبهات غیر محصوله ارتکاب جمعی جایز است و مخالفت قطعیه. یه جواب. و اما جواب دوم این است که در شبهات غیر محصوله ممکنه کسی این جمله رو بگه، بگه در شبهات غیر محصوله به قدری احتمال ضعیف است که عقلا کل عدم میگیرن. مثل این که قطره دمی میریزد توی یک کره آب مستهلک میشه، حالت استهلاک فنای حقیقی که نیست، فنای فی نظر العرف. آب گوشتی باشد، قطره خون طاهری در آن بریزد، خون طاهر چیه؟ مثل خون متخلف در ذبیحه، خون متخلف پاکه. تو آب گوشت ریخت و در آب گوشت مسلط شد، نجس که نشده. حالا خون خوردن حرام است، این آبگوش خوردن حرام یا حرام نیست؟ مسلک شد، عیب نداره، مسلک است، میشود خورد، ضرری نداره. اجازه حالا دیگه نابوده. شما میگید دلیل خاص نمیخواد، یه حرام اکل و دم دمی ما نداریم. قطع فلسفی داریم یا قطع تو بازار قم؟ میگه بابا کن خون، مرحوم شد خون، از من رفت، معدوم شد. من میخوام بگم در شبهات غیر محصولم گاهی شبیه حالت استهلاکه. نمیگم استهلاک و غایه از هم جداست، یعنی علم به قدری ضعیف میشود و اطراف به قدری وسیع میشود کل عدم میشود. پس شبهات محصولت که ما اجازه میدیم، یا این است میگیم مجموع من ایسول مجموع اول کلامه، یه جواب. جواب دوم این است که نه، همه هم شل کن، اما به قدری اطراف زیاد است که این رو کل عدم میبینه، اینو نابود میبینه. و ما بحث اونجایی میکنیم که علمی باشه، معلومی باشه. اینجا معلومی نداریم، معلوم نداریم، حرج یه معنی دیگه، یه مشکل دیگره، اونو میرسم، اجازه بدید حرج میرسم. خب اجازه بدید. مما ذکرنا زهر، این که شارع اجازه مخالفت قطعیه رو در اسباب علم اجرامی نمیده. بله دو تا استثناء داره این معنا، که یکیش هم استثناء انقطعه. دو تا استثناء داره که شارع اجازه مخالفت قطعیه رو نمیده، علم اجرامی نسبت به مخالفت قطعیه در حقیقت علت تامه است، و چون علت تامه است شارع اجازه نمیدهد، فقط دو تا استثناء داره که یکم استثناء منقطعه. اول این است که قطع موضوعی باشد، این است که میگیم استثناء منقطعه. بحث ما در قطع طریقیه، نه در قطع موضوع. اگر قطع موضوعی باشد شارم میتونه اجازه مخالفت قطعیه بگه، بگه آقا این قطع موضوعی که من عرض کردم قطع تفصیلی، قطع اجمالی رو ول کن. نمیتونه بگه فرضمون قطع موضوعیه. در قطع موضوعی اذا قطعت به هازا فشهد، بگه اذا قطعت قطعا تفصیلی نشد، اذا قطعت قطعا اجمالی لا تشد. قطع موضوعی چه اشکال داره؟ شاره میتون قطع تفصیلی هم فرض بذاره، بگه اون قطعی که از این سبب حاصل میشه، از اون سبب حاصل بشه، در این زمان حاصل بشه، در اون مکان حاصل میشه، قطع موضوعی شاره میتون قید بهش بزنی. پس اگر قطع موضوعی باشد امکان اجازه مخالفت قطعیه هست، چون در موضوع ممکنه قطع تفصیلی عرض کند. صورت دوم این است که خوب دقت کنید که بسمون عوض میشه. صورت دوم این است که شارع مقدس ببینه این حکمی که بوده است در اطراف علم اجمالی با یکی از موانع فعلیت برخورد پیدا کرده، کل عسر و حرج، با یکی از موانع، دقت کنید، با یکی از موانع فعلیت برخورد کرده، کل عسر و حرج. میبینه اگر در اینجا شارع مقدس بگه یک شم کنار بذار یا احتیاط کن، احتیاط تام یا احتیاط ناقص، به یه مانعی برخورد کرده، کل عسر و حرج. البته اگر به مانعی برخورد کرد، علم اجمالی سبب شد مانع فعلیت بیاد و حکم افتاد از فعلیت، اجازه مخالفت قطعیه رو میدهد. در تفصیلی هم اگر یه همچین مانعی پیدا بشه میده، منتها علم اجمالی اینجا ملازم شده با اون مانع، ملازم شده. اگر شارع مقدس ببینه ملازمه با مانعی میشود، چه مانعی داره؟ بلکه این بلکه رو دقت کنید که بحث رد میشه، بلکه در زمینه احکام ظاهریه هم مطلب همینه. شارع در زمینه احکام ظاهریه حتی در شبهات بدویه میبینه اگر بخواهد حکم واقعی خودش حفظ کند، با مانعی از موانع فعلیت، عسری، حرجی، ترک تفصیلی روبرو میشه. ولذا حکم ظاهری میاد و حکم واقعی به انشاء منتقل میشه. لمانع به عبارت واضح تر عرض کنم، در زمینه جمع بین حکم ظاهری و واقعی حتی در شبهات بدویه بگید مقرون به علم اجمالی که میگیم حکم واقعی مبدل به انشاء میشود و حکم ظاهری جنبه فعلیت پیدا میکند، پس شبه ابن قبه یا ابن قبه وارد نیست، در اونجا یه مانعی برای فعلیت پیدا کرده یا شرایط فعلیت منعدم شده، اونجا هم همینی. ولذا اگر یادتون باشه میگن شارع مقدس تفویت مصلحت کرده لمازا در اطلاف در شبهات بدویه، حکم ظاهری شارع تفویت مصلحت و الغای فی المفسده کرده لمازا، میگن لمصلحت این اقرا، خب مانع فعلیت دیگه برگرد نداره. لمصلحت اهم و مهم، شارع مقدس نگاه کردید مسند هم اقوای بود. اگر این چنین باشه در مخالفت احتمالی هم که میگید زمینه حکم ظاهری محفوظ است، اون هم باز مانع فعلیت پیدا میشه. نتیجه بگیرم، این نتیجه رو دقت کنید. و من هنا یمکن، باز تکرار میکنم دقت بفرمایید این بحث رو، و من هنا یمکن ان یقال علم اجمالی علت تام است، هم در موافقت قطعی هم در مخالفت قطعی. مگر اینکه شارع مقدس اجازه بده، اگر اجازه داد کشف میشه از مانع، و این اجازه شارع ممکن است در مخالفت احتمالیه باشه و در مخالفت قطعیه، هر دو ممکن. بله، اگر فعلیت داشته باشه علت تام است، یعنی این حکم واقعی فعلی باشه. اگر حکم واقعی فعلی باشد علت تام است، اما ترخیص شارع کشف می کند از اینکه حکم واقعی فعلیت نداشته است، پس هم در مخالفت احتمالیه هم در مخالفت قطعیه شارع مقدس ممکنه اجازه بدهد و سبب بشود که ما کشف کنیم به مانع در خود کرده، علت تامه نبوده. نتیجه این است که ما عقیدمون مثل عقیده مرحوم آخون میشه و میگیم علم اجمالی مقتضی است هم نسبت به مخالفت قطعیه هم نسبت به مخالفت احتمالیه، نه از باب حکم ظاهری که ایشون میگه، بلکه به خاطر اینکه ممکن است علم اجمالی بودن مقارن بشود با یکی از موانع فعلیه، اصری حرجی اهم و مهمی عنوان دیگری، و این مانع کمان این که نسبت به احد ما ممکن است باشد، این مانع نسبت به کلیه ما ممکنه باشه، یعنی باعث بشه یه مصلحت اهم بیاد و این از فعلیت بیاندازه. پس نتیجه این می شود که در اطراف علم اجمالی شارع مقدس می تواند اجازه بده. ببینید این مانع در مورد علم تفصیلی موانعی شناخته شده، ولی در علم اجمالی ما نمیدانیم موانع چیه. اما مهم ما نمیدونیم، در علم تفصیلی موانع شناخته شده. شارع مقدس دیده است که این علم اجمالی با یه مصلحت اهمی مزاحمه، جلو شارع میتونه بگه شما اگر علم تفصیلی مصلحت اهمی باشه اونجا هم میگیم، ولی در علم تفصیلی اهم و مهم شناخته شده است، در علم اجمالی ما نمیدونیم. بله، با این تفاوت که علم اجمالی بودن دائما احتمال مقارنه مانع رو ایجاد میکنه، اما علم تفصیلی نه، در علم تفصیلی احتمال نیست، باید ثابت بشه از خارج استقرار بشه. چه احتمالی؟ مثلا بنده یقین دارم به این که، ببینید، بنده یقین دارم به این که این حرامه، من میگم احتمال میدم یه اهم میدرد بین باشه، هم که مثلا هم در علم تفصیلی موانع شناخته شده است، ولی در علم اجمالی چون اجمال است ما نمیدونیم. شاید شارع مقدس دیده این علم اجمالی با یه مانعی مقارنه. به عبارت دیگر موانع در علم تفصیلی شناخته شده است، ولی در علم اجمالی ما احتمال میدیم مقارنت با علم اجمالی باعث یک مانعی
بشه.
بله، تفاوتش این است، تفاوتش این است در علم اجمالی شارع مقدس ممکنه اجازه بده، و اگر به ما اجازه داد ما میگیم این علم اجمالی مقارنه با یه مانع شد. ولی در علم تفصیلی یه معصیت شناخته شده ای را چرا همشان به من اجازه بده؟ اجازه شارع مساویس و کاشف است از وجود مانع. در علم تفسیری نیست، موانع شناخته شده است. شارع مقدس بگه امروز نماز صبح نخون،
اگر ثابت
نه ما میگیم نمیشه. چه مصلحتی؟ چه مصلحتی؟
ما
نمیدونیم. ببینید شارع امر به متناقض این نمی کند، شارع مقدس امر به متناقض این نمی کنه. اگر امر به متناقض این بکند مکلف سرگردان میشه. اجازه بدید من جمع کنم. معنیش این از اطلاف علم اجمالی بودن وضع عوض. شارع مقدس دیده معلوم به اجمال بودن، اگر بخواد امر به احتیاط کنه یه مشکلاتی ایجاد میشه. ما نمیدونیم، نمیدونیم. عناوین ثانویه معلومه در علم تفصیلی، استقرار است، عسر، حرج، اهم، مهم، معلومه. اما در اطراف علم اجمالی ما نمیدونیم. شاید یه موانع دیگری است که شارع میبیند، من نمیبینم. نمیدونی، نه اونم نمیدونی. یه علم غیبه که شما میگه علم اجمال داریم به که از این موانه ما چه میدونیم؟ چهار یه موانه دیگه ما علم غیب نداریم. اجازه بدید من جمع جور کنم، بحث پراکنده نشه. تا به اینجا نتیجه به این گرفتیم که ما میتوانیم بگیم علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه و هم نسبت به مخالفت قطعیه، نسبت به هر دو مقتضی است. چرا؟ به علت این که توأم شدن علم با شک ممکن است ایجاد مانعی از فعلیت حکم واقعی کند که ما نمیدانیم. پس اگر شارع مقدس ترخیص کند، این ترخیص کاشف از وجود مانع فعلیت میشه. اگر شارع ترخیص کند عهد ما رو یا کلی ما رو ترخیص کند، هر دو ممکن ترخیص کنه، عهد ما رو ممکنه ترخیص کند، کلی ما رو ممکنه ترخیص کند، اگر شارع مقدس ترخیص کند این ترخیص کاشف می شود، مانعی از فعلیت حکم پیدا شده و این مانع سبب شده است که اون معلوم بالاجمال پایمال بشه. محال نیست. یعنی قطع به فعلیت فرو می ریزه و تبدیل میشه قطع به حکم انشائی. پس تا به اینجا ما موافقت کردیم بر مقتضی بودن در هر دو بار. کلامی دارن در تهذیب الاصول راجع به این مسئله ایشون، علت تامه قائله، علت تامه. مطالعه کنین کلام ایشون رو که قابل بحث است برای روز شنبه انشاءالله الرحمن.
Yani bir tarzını göre benim özellikle elimden hangisi?